میدونم با خلاقیتی که به خرج دادی در کنار خانوادت چقدر خوب صنعت گردشگری رو توی اون منطقه توسعه دادی در جهت توسعه پایدار و تونستی ایل بختیاری رو معرفی بکنی به علاقمندانی که چه از داخل کشور به اون منطقه رهسپار میشن و چه مهمانانی که از خارج از ایران وارد استان چهارمحال بختیاری میشن. بر اون صحبت بکن از کارهایی که انجام دادی. خانم خندانم اینجا در کنار من هستن، سوالاتشون رو از شما میپرسن.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای غیبی.
خیلی ممنون، سپاسگزارم. متقابلا منم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه بسیار خوب و دوست داشتنیتون.
الان اوضاع گردشگری عشایری چجوریه در منطقه شما؟
حقیقتا خب آقای شفاعتی خیلی لطف دارن و دوستان که سال قبل ما در خدمتشون بودیم و باز همچون گفتگوی تلفنی با هم داشتیم، قطعا ما با توجه به حمایتایی که صدا و سیما ازمون داشته، یعنی هم رادیو و هم تلویزیون، و بدون هیچ گونه چشم داشتی ما را پوشش دادن، برنامه‌های ما را پوشش داشتن از سال قبل، خوشبختانه پیشرفت خیلی خوبی داشتیم و ما هم این مجموعه گردشگری عشایری رو یا همون اکوکمپ های گردشگری عشایری رو که در واقع میشه گفت از سال 90 که ما شروع به کار کردیم و یک الگوی جدیدی رو توی گردشگری ایران انجام دادیم به نام گردشگری عشایری با استفاده از اکوکمپ ها، خوشبختانه هم خودمون تونستیم موفق باشیم توی این مرحله، هم تونستیم به عنوان یک الگو در سطح کشور معرفی بشیم.
آقای غیبی، چقدر این کاری که شما انجام دادید و این تلاشی که در این 6-7 سال کردید تأثیر داشته در احیای زندگی عشایری؟ یعنی چقدر کمک کرده به این که ایل بتونه بهتر کوچ بکنه، محصولات بهتری داشته باشه، جوانان به ایل برگردن؟ یه همچین تأثیراتی داشته توی کار شما؟
ببین، من این رو نمیتونم فقط در سطح یک نمونه کوچکی در ایل بختیاری توصیف کنم یا شرح بدم. من این نکته رو میخوام خدمت شما عرض کنم. من از برنامه‌های مختلفی توی استان فارس، استان کوکلوی بویرحمت، استان سمنان، استان گلستان،
یعنی همه استانهایی که عشایر دارن،
اکثر استانهایی که عشایر دارن یا ندارن میخوان بازسازی کنن، اصلا
یعنی زندگی عشایری رو احیا بکنن،
زندگی عشایر احیا کنن، بازسازی کنن و به قول معروف با استفاده از این شیوه درآمدزایی داشته باشن. شخصا به عنوان کارشناس که این قسمت نقاط رفتم، خب یه الگوبرداری خیلی خوبی داشتن و تأثیر شگرفی داشته. توی خود شهرستان کورنگ یا استان چهارمحال بختیاری بگیم، ما موقع که شروع کردیم به کار تک و تنها بودیم، ولی اگر شما انشالله سفری داشته باشید به استان چهارمحال بختیاری،
حتما
اکثر گوشی گوشی استان ما توی شهرستان کورنگ توی نقاط مختلف شروع به الگوبرداری کردن و همه دارن با سیاه چادر، با چادرهای مختلف، با استفاده از پشتیبانی با آداب و رسوم مردم بختیاری، پخت غذاهای محلی، تولید و توزیع صنایع دستی، محصولات لبنی، خوشبختانه رشد بسیار خوبی داشتیم. هرچند که تا رسیدن به اون مراحل بالاتر قطعا راه خیلی طولانی تر رو پیش رو داریم.
قطعا هست. انقدر شما با اشتیاق تعریف میکنید که من به شوق اومدم و دوست دارم اگر مزاحم نیستم یک روز مهمان شما باشم و دلم میخواد الان آقای غیبی برای من بگید که اگر من بخوام به منطقه شما سفر بکنم و یک روز مهمان شما باشم، از صبح که بیدار میشم چه چیزایی رو میبینم؟ کجا اصلا باید بیام؟
بله، من قبل از اینکه جواب سوال شما رو بدم، خب از همینجا هم از شما هم از بقیه دوستان عزیزتون دعوت میکنم، هم از مهمانان و شنوندگان محترم برنامه‌تون که حتما یک گذری رو به استان چهارمحال بختیاری رو داشته باشن. شما میدونید چهارمحال بختیاری 11% آب شیرین ایران را، یعنی معادل 11 میلیارد متر مکعب آب شیرین ایران را استان چهارمحال بختیاری تأمین می کند. در چشمی چهار رود بزرگ کارون، کرخه، دز و زاینده رود هست و همچون جایی که سردترین جای خاورمیانه هست، قطعا توی تابستون جلوه های بسیار زیبایی رو داره.
خب حالا من بیام، حالا من الان فرض کنید مدام میخوام مهمان شما باشم،
بله،
خب بعد کجا بیام؟ بعد شما مثلا بعد بیام شب تو چادر میخوابم، غذا مثلا چی میخورم، اصلا چه منظره ای رو میبینم، چجوری باید بیام پیش شما، باید پیاده بیام یا باید با ماشین میام؟
ما اولا که نمیشه کوچ کنید شما.
چرا نمیشه ما کوچ کنیم؟ چرا ما را از کوچ کردن محروم میکنی؟
از کوچ خب توی مسیر تهران، مسیر استانهای دیگه به غیر از استان خوزستان، خب کوچ کردن فعلا مقدور نیست. ولی توی این فصل از سال هم ما فرودگاه بسیار خوبی در شهر کرد داریم که از تهران به شهر کرد، از
یعنی میتونیم راحت بیایم شهر کرد.
بله، از طریق هواپیمایی میتونید بیایید، از طریق اتوبوس که اتوبوس‌های بسیار خوب و با کیفیتی توی این مسیر هست از استان‌های مختلف، از طریق جاده‌ها و مسیرهای شخصی که بخواید بیاین از طریق جاده. دو مسیر رو ما داریم، مسیر بسیار زیبای دلیجان، محلات، گلپایگان، خانسار، داران و کورنگ که مسیر بسیار خوب و گردشگری هست. مسیر اتوبان تهران، قم، کاشان، اصفهان و شهرکرد را داریم به سمت کورنگ که اینم مسیر بسیار عالی هست.
بس باید خودمون رو برسونیم شهرکرد.
برسونیم شهرکرد و از شهرکرد تا کورنگ یا عشایر بختیاری هم فقط و فقط 80 کیلومتر ما فاصله داریم.
درسته. بس با ماشین بیایم میرسیم به ییلاق شما یا میرسیم به قشلاق، کجا میرسیم؟
ییلاق بعد تو دامنه های بسیار زیبای زردکوه بختیاری در قسمتی که الان شما یخچال های برفی بسیار خوبی رو ما اونجا داریم. جاذبه های دیدنی که شما میتونه توی استان ما و
پس میایم ییلاق مهمان شما میشیم.
ییلاق هستید مهمان ماله، توی ییلاق مهمان ما هستید. از چشمه کورنگ که بزرگترین چشمه ایران هست، چشمه کورنگ که آب از داخل یک تونل طبیعی فوران میکنه بیرون، خوشبختانه توی این بارندگی هم اوضاعش بهتر شده. چشمه دیمی رو داریم، سرچشمه زاینده رود هست که یکی از بهترین آبهای رو در سطح دنیا داره.
بعد شما چادرهاتون در کنار این سرچشمه هاست یا ما باید بیایم پیاده بریم؟
ما دقیقاً تو نقطه گرانیگا و مرکز اینا هستیم. ما تا چشمه کورنگ 8 کیلومتر، تا چشمه دیمه 10 کیلومتر، یخچال های برفی 12 کیلومتر، آبشار شیخ علی خون.
پس بین چشمه های مهم ایران گردش میکنیم، شب در چادرهای شما میخوابیم.
100%.
بعد شام و ناهار چه چیز خوشمزه‌ای برای ما داریم؟
ما با غذاهای محلی مثل آبریز محلی، مثل هفت میوه، خورشت هفت میوه که خورشتی بسیار اصیل و قدیمی سوی عشایر بختیاری، محصولات لبنی محلی شامل شیر و کره و دوغ و پنیر و عسل کورنگ رو، نان پیری محلی با بوی خوش گندم خوزستان.
خب
اینها همه میتونیم پذیرای مهمانان عزیز باشیم.
چقدر عالی.
البته من فکر میکنم هوشنگ خان شما کباب اصیل بختیاری رو فراموش کردید.
کباب بختیاری رو که دیگه آقای شفاعتی، ما کباب بختیاری رو که بعضی از جز، البته این کبابی که جای دیگه میدن واقعا نمیشد گفت کباب بختیاری، اون چنجه هست، ولی کباب بختیاری رو قطعا شما مزه‌اش رو چشیدید.
بله.
و ما منتظر بقیه مهمانان عزیزم هستیم با فراغ بال و با کمال افتخار در خدمتشون هستیم با هر گونه به قول معروف امکانات که میتونن تشریف بیارن توی شهر.
لطف دارید شما. من برای در واقع آخرین سوال رو اگر از شما بپرسم، حالا سوای این کمپ گردشگری که شما دارید و زحمتشو کشیدید، یک سوال شخصی از شما دارم آقای غیبی. شما دوست دارید برگردید به زندگی کوچنشینی؟
خدمت شما عرضم، من دو سه سری، من خودم عشایر زادم، بچه عشایرم، پدر و مادرم خیلی سالا عشایری کردن و خودم هم با گروه های مختلف داخلی و خارجی این مسیر کوچ رو طی کردم. واقعا کار بسیار طاقت فرساست، کار بسیار سختیه و با توجه به وضعیت امروزی که ما توی سطح عشایر داریم و سطح معیشتشون، واقعا کار مشکلی هست، ولی باور کن اونقدر لذت بخشه که ارزش داره این سختی ها رو تحمل کنیم، به جون بخریم و دوباره این مسیر کوچ رو.
یعنی فکر میکنید که زندگی ایله بختیاری خوبه که بتونه برگرده به سنت های قدیم خودش و به معیشت قدیم خودش؟
قطعا این نیاز به حمایت دولت. درست. ما توی بعضی از کشورها، شما مثل ترکمنستان رو من عذرخواهی میکنم، من یه مثال کوچیک میزنم، 12,000 کیلومتر جاده رو آماده کرده و چیزی به نام عشایر ندارن، ولی دارن عشایر میسازن برای گردشگریشون. 12,000 کیلومتر داره جاده سازی میکنن، عشایر رو احیا کنن، چیزی به نام عشایر بسازن. ولی ما این سنت ها و این عشایر بسیار خوبه با قدمت 8,000 سال رو داریم. اینا حیفه که به این راحتی از دست دارن نیاز به حمایت دولت داریم از لحاظ معیشتی، از لحاظ تامین حلوفه عشایر، از لحاظ وضعیت دامیشون که انشاءالله بتونن این روند رو ادامه بدن. ولی اگر متاسفانه حمایت نشه، شما مطمئن باشید چند سال آینده چیزی دیگه از عشایر ما نخواهیم.
انشاءالله که با زحمتهای شما، حمایت همه عزیزان و ارتقاء فرهنگ مردم ایران نسبت به اینکه زندگی عشایری بخشی از حیات ما هست، بتونیم این مسیر رو طی بکنیم. خیلی ممنون از شما جناب آقای غیبی. من خداحافظی میکنم. آقای شفاعتی، شما صحبتی دارید با دوستان؟
والا من که لذت بردم از صحبتهای هوشنگ خان عزیز. میخوام ازش خواهش بکنم با زبان لری، با گویش بختیاری، اگر صحبتی داره برای هموطنان بختیاری نشین عزیزمون.
جناب شفاعتی، من به لوری بگم مز همی چوز همه گویلم درویلم ایل بزرگ و قیور بختیاری، دعوت کنم که بیان به سمت شهرستان کورنگ، به سمت استان چهارمحال بختیاری و این اصالت هایی که سالهای گذشته داشتیم دست به دست یک بریم دوباره از نو بسازیم این سنت هایی که داشتیم، ترسته بودیم عشایر ما حمایت بکنیم که انشاءالله زندگی خوب و خوشی داشته بودیم.
خیلی ممنونم ازت هوشنگ خان، خیلی لطف کردی. سلام گرم منو به همه دوستان عزیز در کوهرنگ برسون. انشاءالله به زودی شما رو ببینم.
ما تشبرانتونیم.
قربون محبته. توی ماهتون میبوسم. خدا نگهدار.
قربانت برم.
کردیم از فرهنگ کوچنشینی در ایران و اینکه خب به هر حال عشایر امروز سعی میکنن که معیشت خودشون رو با چه ابزاری و با چه فرهنگی دوباره احیا بکنن. امیدوارم سفر کردن ما بتونه به شناخت بیشتر این فرهنگ غنی و احیای زندگی و معیشت این عزیزان کمک بکنه. شما عزیزان با ما تماس بگیرید، عزیزان عشایری که صدای ما رو میشنوید با ما تماس بگیرید. ما دوست داریم بیشتر از زندگی شما و از خوبی‌ها، رنج‌ها، شادی‌ها، غصه‌ها، جشن‌ها و لحظات خاص زندگی شما عزیزان بشنویم. همراه ما بودید از شبکه رادیوی فرهنگ. برنامه با فرهنگ سفر کنیم. دوشنبه ها بعد از ظهر ما رو فراموش نکنید. خوب باشید، شاد باشید، برقرار باشید. خدا نگهدار.
اگر اجازه بدید من هم با فرستادن درود بر شرافت زن ایل از حضور شما عزیزان خداحافظی کنم. خدا نگهدار.
با فرهنگ سفر کنیم.
با فرهنگ سفر کنیم.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید. رادیو فرهنگ رادیوی فرهیختگان.
از استودیو پخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. تشکر میکنیم از همراهیتون. از شما دعوت میکنم شنونده برنامه زندگی کوبه باشید. این برنامه حاصل تلاش همکارانمون از گروه جامعه شبکه رادیویی فرهنگ.
کوبه، بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی کشور. کوبه
به نام خداوند مهربان. سلام همراهان رادیو فرهنگ، بعد از ظهر بهاری شما بخیر. امروز دوشنبه 19 فروردین 1398 خورشیدیه و ما از رادیو فرهنگ با شماییم. مجله خبری کوبه برنامه‌ای از گروه جامعه رادیو فرهنگ برای شماست. در فرصت 30 دقیقه این برنامه مهمترین رویدادهای فرهنگی کشور رو با هم مرور می‌کنیم. موج اف ام ردیف 106. برنامه های زیست شبانه تهران. مهدی سیف رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران در اولین نشست خبری سال 98 که عصر روز 18 فروردین ماه در محل ستاد گردشگری شهرداری تهران برگزار شد، از برنامه های زیست شبانه شهر تهران در اواخر فروردین و اردیبهشت خبر داد. برای آگاهی شما از جزئیات این برنامه ها با آقای سیف تماس گرفتیم. ایشون همونطور که عرض کردم رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران هستن. سلام عرض میکنم، بعد از ظهر بهاری شما بخیر.
سلام، سپاسگزارم، بعد از ظهر شما هم بخیر، امیدوارم موفق باشید و سال خوبی رو انشالله پیش رو داشته باشید.
سپاس فراوان. آقای سیف لطفاً از ریز و جزئیات برنامه‌ای که برای شب‌های تهران در روزها و یکی دو ماه پیش روی بهار برای هموطنانمون طراحی کردید برامون بگید.
خیلی متشکرم از حسن توجهتون و فرصتی که در اختیار من قرار دادید. من باید خدمتتون عرض بکنم این برنامه ها الان در حال تدوین هست و هنوز نهایی نشده، اما چیزی که مسلمه این که شهرداری مطابق سنوات قبل برنامه‌های جاری خودش رو خواهد داشت، اما با یک تفاوت، این که ما سعی می‌کنیم رویکردمون رو کمی متفاوت‌تر از گذشته داشته باشیم. ما سال گذشته طرحی و تحت عنوان حیات شبانه شهر داشتیم که تجربه خوب و موفقی بود با همکاری دستگاه‌های مختلف و همکارانم و شهردارم محترم مناطق. تونستیم در چند نقطه شهر تهران موضوع حیات شبانه رو داشته باشیم که با حضور ونکافه هایی که در سطح شهر بودند و در کنار و مجاورت فضاهای گردشگری شهر تهران که قابلیت پذیرش گردشگر در شب داشتن، اتفاق افتاد که تجربه خوبی رقم خورد. از طرفی با توجه به این که طرحی ما در نوروز داشتیم تحت عنوان طرح پرسه در شهر،
بله،
که در مسیرهای از پیش تعیین شده راهنمایان گردشگری ما حضور داشتن و این راهنماییان گردشگری شهروندان و گردشگران رو به خودشون جلب می‌کردن و مسیری از پیش تعیین شده رو با شهروندان و گردشگران طی می‌کردن. اون قسمت رو فرض کنید مثلا خیابان لاله‌زار بود، پرسه در خیابان لاله‌زار، اون رو روایت می‌کردن و نقاط گردشگری که در اون محل هست که داره قدمت بودن و داره اهمیت بودن رو به شهروندان و گردشگران معرفی می‌کردن. بسیار مورد توجه قرار گرفت و از ما تقاضا شد که توسط شهروندان و گردشگران این طرح رو ادامه بدیم.
خوب.
احتمالاً ما بتونیم اون طرح رو در ماه مبارک و در ماه‌های آتی، این طرح رو در شب و در ماه رمضان که این قابلیت هست که بتونیم در شب استفاده بکنیم، انشاءالله این طرح رو خواهیم داشت. مطابق با تقویم هم طبیعتاً مراسم های جشن و سرور که مرتبط با ایام باشه، ایام ولادت باشه، اون رو هم اشاره در دستور کار داریم و ما از این فرصت میخوام استفاده کنم برای اینکه شهروندان و علاقمندانی که به شهر تهران هستن اگر پیشنهادی دارن در اون ایام میتونن به ما پیشنهاد بدن، خواهش میکنم اون رو ما منتقل بکنن تا ما بتونیم انشاءالله از اون پیشنهادات منطبق با سلیقه مردم و گردشگران استفاده کنیم و بتونیم طرح‌های خودمون رو قوی‌تر از گذشته انشاءالله ارائه بکنیم.
خیلی هم خوب. آقای سیف، فرمودید که برنامه‌هاتون برای حیات شبانه پایتخت در حال تدوینه. هموطنان ما کی میتونن مطلع بشن از جزئیاتش؟ به کجا میتونن مراجعه کنن تا بهتر استفاده کنن؟
به محض اینکه ما نهایی بشه و ابلاغ بشه به مناطق برای اجرا، ما در سایت ستاد گردشگری شهر تهران به آدرس visit.tehran.ir انشاءالله این خبر رو بارگذاری میکنیم که به اطلاعشون برسونن. همکارام در مناطق هم توجیه خواهند شد.
بله.
و مسئولین گردشگری مناطق طبیعتا نسبت اونها توجیه خواهند شد که بتونن شهروندان رو در اون زمینه راهنمایی لازم رو داشته باشن.
بسیار هم خوب. اشاره کردید به طرح پرسه در تهران، در واقع پرسه در شهر برای پایتخت یک طرح گردشگری بود برای آشنایی مهمانان و البته ساکنان پایتخت با نقاط جذاب و دیدنی تهران. بفرمایید که میزان استقبال مردم چی بود، چگونه بود و آیا به نسبت سالهای گذشته که طرحهای حالا با نامهای متفاوت اما با همین روی کرد اجرا میشد تفاوتی داشت یا خیر؟
حضورتون هست شما، این طرح برای اولین سالی بود که اجرا میشد و سابقه نداشت نه در تهران، شد به نوعی با اسامی مختلف یا رویکردهای مختلف.
بله، عرض می‌کنم نامهاشون متفاوت بود. بله، ولی به طور کلی پایگاه گردشگری معمولاً حضور داشتن.
بله، استقبال که شما فرمودید بسیار خوب بود و اینکه ما تونستیم 34 هزار نفر رو در نوروز امسال با این طرح همراه بکنیم. بله. خب عرض کردم خدمتتون که راهنماییان گردشگری که مسلط بودن به تهران و هم تونستن گردشگران شهر تهران رو در این زمین راهنمایی بکنن، هم حتی توریست‌های خارجی که به تهران تشریف آورده بودن و بازدید داشتن رو با توجه به که مسلط به زبان‌های خارجه بودن، اونها هم تونستن با خودشون همراه بکنن. مجموعاً استقبال نشون داد که این شیوه از کار که چند ویژگی خاص داشت، یکی این که طرح رایگان بود، دوم این که نیاز به زمان خاص نداشت. یعنی شما در تورهای تهران گردی ما مشخصا باید یک زمان سر ساعت حاضر میشود، در غیر صورت از اون بازدید محروم میشود، اما این فاصله زمانی که از 9 صبح تا ساعت 5 بعد از ظهر بود باعث شده بود که هر لحظه شما اراده میکردید فقط کافی بود خودتون رو برسونید به چترهایی که در از قبل تهیه شده بود در نقاط آغازین طرح.
بله.
و بعد همراه میشودید با یکی از راهنمایان ما و شروع میکنن راهنمایان روایت کردن اون قسمت از شهر که دارای هویت تاریخی بود. مجموعاً امیدواریم که در ادامه این کار هم بتونیم مقاصد دیگری رو هم اضافه بکنیم به این طرح و هم بتونیم افراد دیگری رو هم که علاقمند هستن که تهران رو یک بار با دید کارشناسی و بر مبنای آثار تمدنی شهر تهران و آثار فاخری که به عنوان بناهای تاریخی شهر تهران هست با ما همراه بشن.
خیلی هم عالی. ازتون متشکرم جناب سیف و براتون آرزوی موفقیت در سال پیش رو دارم.
رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران درباره برنامه‌های زیست شبانه پایتخت صحبت کردیم. سال 98 سال رونق تولید.
به نام خدا، من علی ابراهیمی هستم، نماینده مردم شریف شهرستان شاهزند از استان مرکزی. خوشبختانه امسال هم نامگذاری که توسط مقام معظم رهبری شد جنبه اقتصادی داره و واقعیتش اینه که ما فعلا مسئله اساسی کشورمون مربوط به اقتصاد و معیشت مردم میشه. وقتی صحبت از رونق تولید میکنن رهبر معظم انقلاب اسلامی، معنیش اینه که ما باید یک اقتصاد پویا رو انشاءالله تجربه کنیم. رونق تولید در کنارش اشتغال داره و خدمت شما عرض شد که گردش مالی به شکلی که ما بیشتر متکی میشیم به درآمدهایی که ناشی از تولید خودمون هست. منتها این رونق تولید چند تا در واقع الزام حتما باید براش فراهم کنیم. از دید من هیچ تولیدی بدون بازار مصرف رونق پیدا نخواهد کرد. پس ما قبل از اینکه دست به هر تولید بزنیم باید بازار مصرفش رو حتما تضمین کنیم. آنچه که ظرفیت داخل هست برای مصرف تولیدات به جای خود، ولی حتما ما باید به صادرات محصولاتمونم نیم نگاهی داشته باشیم، چرا که جمعیت جوانی که در کشور داریم و ظرفیت تولیدی که در کشور ما هست حتما میطلبه که بخشی از تولیدات ما بازار خارجی داشته باشه. برای این بازار خارجی حتما باید دستگاه دیپلماسی به شکل حساب شده‌ای وارد مذاکره بشه و ما بازارهای مطمئنی رو برای تولیداتمون فراهم بکنیم. حتما همکاری وزارتخانه‌های اقتصادی از جمله خود وزارت اقتصاد، وزارت صنعت معدن تجارت و وزارت جهاد کشاورزی که عمدتاً در تولید نقش دارن باید به شکلی با وزارت خارجه هماهنگ بشن. من پیشنهادم اینه که حتما برای تحقق این شعار یک کارگروهی متشکل از نمایندگان این وزارتخانه‌ها باید موضوع رو رصد بکنن و ما یک تسلطی داشته باشیم بر بازارهای خارجی و داخلی خودمون. منهای اینا خب تامین سرمایه اولیه و مواد مورد نیاز تولید هم از درجه اهمیتی برخورداره که باز بخشش برمیگرده به روابط خارجی و بخشش برمیگرده به تامین سرمایه که عمدتاً بر عهده وزارت اقتصاد و بانک هاست. روی هم رفته من فکر میکنم که دستیابی به رونق تولید در کشور ما شدنی هست و کار مشکلی نخواهد بود اگر که هماهنگ و حساب شده عمل بکنیم.
اقدامات مهم سازندگی در مناطق سیل زده. آغاز سال 98 برای همه مردم کشورمون یک کمی متفاوت بود. هموطنهای خوبمون در استانهای گلستان، خوزستان و لرستان متاسفانه گرفتار سیل شدن و خب خسارات زیادی هم ایجاد شد و زندگیشون به مخاطره افتاد. طبیعتاً وظیفه مسئولان و هموطنان عزیزمون هست، وظیفه همه ماست که یک پارچه و دست به دست هم برای یاری این عزیزانمون هموطنان سیل زده بشتابیم. در همین خصوص تماس تلفنی برقرار کردیم با مسئول بسیج سازندگی تهران بزرگ آقای ایلبگی تا آخرین اطلاعات رو در این زمینه به ما بدن. ایشون معاونت بسیج سازندگی تهران بزرگ هستن. عذرخواهی می‌کنم. سلام عرض می‌کنم جناب ایلبگی، وقت شما بخیر.
علیکم سلام، بسم الله الرحمن الرحیم، در خدمتتون.
جناب ایلبیگی، خواهش میکنم از